أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تفصيلي بود که مرحوم شیخ فرموده بودن که استصحاب در صورتی حجت است که اگر حکم شرعی مستفاد از ادله شرعیه باشه، یعنی اگر ما از دلیل شرعی اما از کتاب، سنت و یا اجماع کاشف از سنت استفاده کردیم یک حکمی را و بعدن در بقای اون حکم شک کردیم، اینجا اون حکم استصحاب می شود. اما اگر حکمی رو از دلیل عقلی به دست آوردیم، یعنی از راه قانون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رسیدیم به یک دلیل و یک حکم شرعی و بعدن در بقای اون حکم شرعی شک کنیم، فرمودن اینجا دیگه استصحاب اون حکم شرعی جاری نمی شود. پس الحکم الشرعی المتخذ من الكتاب و السنه یمکن جریان الاستصحاب فی، و اما الحکم الشرعی چی؟ متخذ من الدلیل و الحکم العقلی لا یجری فیه الاستصحاب. این یا الله تفصیل مرحوم شیخ بود. یک بیان رو برای این تفصیل در جلسه گذشته عرض کردیم، امروز بیان دومی رو عرض می‌کنیم که این بیان دوم رو مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان متعرض شدن، ما هم طبعاً لأونها این بیان رو اشاره می‌کنیم. به عنوان مقدمه بیان دوم عرض می‌کنیم، تارتن قیدی که در کلام ذکر می‌شود واسطه در عروض، یعنی عروض حکم علل موضوع. یه حکمی میخواد عارض بشه، عارض بشه یعنی حمل بشه. یه حکمی میخواد بر یک موضوعی حمل بشود، عارض بشود. گاهی یک قیدی این وسط در جریان تأثیر گذاره که این قید واسطه در عروضه، یعنی عروض الحکم علل موضوع. پس این حکم، دقت کنید، پس حکم اولا و به ذات مال چیه؟ مال خود قیده در واقع، و ثانیا و بالعرض مال اون موضوعه. چرا حکم اولا و به ذات مال خود قیده؟ چون اصلا این قیده واسطه شده که بشه اون حکم عارض بر این موضوع بشه. پس مدخلیت دارد این قید در قسم اول. مثلا عدالت در امام جماعت یا عدالت در شاهد، ما میگیم که این آقای شاهد یا آقای امام جماعت، وجود قید عدالت دخیل در حکم است. حکم چیه؟ جواز الاقتداء. با ما باشید. حکم جواز الاقتداء، یعنی اقتداء جائز است به خاطر عدالت. پس اگر آقای زید چون عادل است یجوز الاقتداء به، زید میشه موضوع، عدالت میشه قیدی که واسطه در عروضه. یعنی چی؟ یعنی به خاطر عدالت است که حکم جواز اقتداء حمل می شود بر آقای زید. لذا پس حکم در واقع اول مال کیه؟ عادله. عدالت نقش محوری رو دارد و بعد مال زید است که زید عادل. خب روشنه. این شد واسطه در عروض. در اینجا اگر آقای دقت کنید، اینا همش دخیل در بحث امروز ماست، اگر آقای زید دیگه وصف و قید عدالت رو نداشت، آیا یجوز الاقتداء به در این فرض؟ خیر، دیگه لا یجوز الاقتداء به. چرا؟ هر کی گفت چرا؟ چون موضوع عوض شد دیگه. چرا موضوع عوض شد؟ چون گفتیم این قید مدخلیت داره در جریان و حمل و عروض این حکم بر این موضوع. پس اگر این قید نبود، گو این که، یعنی گو این که حقیقتاً دیگه موضوع چی شده آقایان؟ عوض شده. خب موضوع هم که عوض شد، شرط جریان استصحاب وجود ندارد، چرا که در جریان استصحاب یکی از شرایطش بقای موضوعه. خب تا اینجا روشنه. این شد واسطه در عروض. قسم دوم واسطه در ثبوته. مثالی که ما میزنیم مثلا مثل ملاقات ماء نجس با ماء طاهر. یه آب طاهری داریم، یه آب نجسی با این آب طاهر، و فرضم اینه که دیگه کمتر از پر رو چنین و چنان دیگه و قیود واضحه. یه آب طاهری داریم، یه آب نجس داریم، این آب نجس ملاقات میکنه با این آب طاهر. حالا سوال، آیا اینجا حکم برای حکم به نجاست برای چی آقایان؟ برای ذات اون آبی است که باهش ملاقات کرده آب نجس. روشنه؟ حکم مال نجسه، خود نجاست حکم دیگه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ در اینجا که واسطه در ثبوته، ما میگیم حکم به نجاست برای ذات آب ملاقی با آب نجس است و نجاست واسطه در ثبوت این حکم و علت این حکم است. کدوم نجاست؟ نجاست این آب ملاقی یا آب ملاقی فرق میکنه، از هر طرف بگیم فرقی نمیکنه. خب اینجا با تغییر این واسطه موضوع دیگه عوض نمیشه. چرا؟ چرا با تغییر واسطه موضوع عوض نمیشه؟ چون اصل این به اصطلاح نجاست برای چی بوده؟ برای حکمش بوده دیگه. به تعبیر دیگه علت برای این نجاست ملاقات بود و ملاقات هم چی شد آقایان؟ حادث شد، حاصل شد دیگه، اینجا تبدل موضوع نشد. یا الله. خب اینجا رو آقایون، اینجا رو آقایون میگن استصحاب جاری میشه و با زوال تغییر، مثلا آب احد و اوصاف ثلاثش هم عوض شد، اما با زوال تغییر موضوع عوض نشد. جارم
میگم این که حکم نجاست همون حکمه
دیاره،
این واسطه اینجا چی معنی میده؟
واسطه ملاقاته. حالا با زوال ملاقات آیه دیگه نجاست نیست؟ نه، ملاقات آمد نجاست حاصل شد دیگه. خب باز همین دومی که واسطه در ثبوت آیون بر دو قسمه. قسم اول قید فقط علت محدثه دیگه، علت مبقیه نیست. مثل همین مثالی که من زدم که علت محدثه نجاست آب طاهر چیه؟ قید ملاقاته و علت محدثه است. یعنی هم تا ملاقات حاصل شد دیگه همیشه این آب قلیلی که ملاقات با آب نجس کرده چیه آقایان؟ طاهر، نجسه. الا ان یرفعه طاهرون، مثلا متصل به آب جاری بشه و الی آخر. خب و اخرا نه، علت محدثه و علت مبقیه معنه، مثل تغییر احد اوصاف آب. اون یکی ملاقات بود که آب قلیل با آب دیگه نجسی ملاقات کرده، این یکی الان میگیم آب کر. آب کری که تغییر احد و اوصافها از ثلاثه، بو، رنگ، مزه. خب اگر آمد و این آب چی شد؟ این اوصاف ثلاثه‌اش از بین رفت،
آب جاری بود که اوصاف ثلاثه‌اش از بین رفت. خب دیگه میشه بگید چون هم علت محدثه بوده و هم علت مبقیه، پس چون بقاء الان دیگه تغییر اوصاف ثلاثه نیست، پس این آب دیگه دوباره شد چی آقایان؟ پاک. شما در مثال من مناقشه نکنید علا فرض. خب پس تارتن چی شد اون واسطه و قید و صفت و واسطه در عروض شد، اخرى واسطه در ثبوت شد، واسطه در ثبوت اما علت محدثه فقط و اخرى محدثه و مبقیه معن. تا حالا چند قسم داشتیم؟ دوتا. حالا که دومی باز خودش دو حالت داشت. سوم اصلا گاهی قید دخیل در حکم نیست، مثل مثلا و ربائب و کمولاتی فی اجورکم، میگه یکی از کسانی که بر شما محرمتون هست ربیبه های شماست که در دامن خودتون در خانه خود شما هستن. خب ربیبه کیه؟ یه خانمی از همسر قبلیش فرزندی دارد، دختری دارد که با شوهر بعدی ازدواج میکنه. این دختر شوهر اول این خانم نسبت به این مرد بعدی میشه اصطلاحاً چی؟ ربیبه او. و همچنین اگر این آقا از همسر قبلیش پسری دارد و ازدواج با خانم دوم میکنه، پسر مرد از همسر اول میشه ربیبه زن از شوهر دوم. روشنه دیگه چی دارم میگم؟ جا؟ بله. حالا تاش به عنوان مبالغه، چون خیلی دیگه ربیبه، درست شد یا نه؟ ربیبشه. حالا اینجا مرحوم شیخ و دیگران، یعنی حالا اونایی که دارن حکم رو بیان میکنن در این مقدمه ما، اینجا میگن که اصلا ربیبه بودن مدخلیت در حکم نداره. بله معذرت میخوام، فی حجورکم، هنوز ذهنم توی کلام ایشونه. فی حجور بودن مدخلیتی نداره در حکم. چرا مدخلیت نداره؟ چون این وصفیه که قید شده با عنوان این که غالب موارد این گونه است، نه خصوصیت در حجورکم و در دامنتون و تو دست و پای خودتون و تو منزل خودتون بودن هیچ کدام دخیل نیست. این هم یا حالا یا به عنوانی که این قید قید غالب ذکر شده، یا این که قدر متیقنش ذکر شده و الا خصوصیت دیگری نداره. مثال عرفی اکرم العالم المعمم. خب عالم معمم، معمم بودن واقعا خیلی خصوصیت، البته گاهی خصوصیت داره ها، ولی گاهی هم نه، معمم بودن خصوصیت نداشته، اما به اعتباری که غالب علما دیگه چی هن؟ معممن. یا مثلا قدر متیقن از اکرام عالم، اکرام عالم معممه مثلا گفته، و الا معمم بودن خصوصیتی در وجوب اکرام نداره. پس اولا قید گاهی واسطه در عروض شد، ثانیا واسطه در ثبوت شد، یا علت محدثه یا علت محدثه و مبقیه، ثالثتا اصلا قید هیچ وساطتی در حمل حکم بر موضوع ندارد، و رابعتا قید مردده بین این که اصلا دخیل در حکم هست، حالا چه از قبیل واسطه در عروض یا ثبوت، یا اصلا دخیل در حکم نیست. پس معناش اینه قید مردد است بین واسطه در ثبوت یا عروض از یک طرف، و عدم کونهی واسطتن و دخیلن فی الحکم از طرف دیگر. اینم شد حالت چندم آیه یعقوبی، حالت چهارم. احسنتم. در اینجا آقایان مسافر رو مثال میزنن معمولا. یه مسافریه، نماز ظهر و عصرش رو نخونده. خب اگر در سفر میخون قصر بود، حالا به وطن رسیده میخواد نماز ظهر و عصرش رو بخواند، آیا وقتی که این در سفر بود اون موقع نماز برش واجب شده بود، اون تکلیف رو الان باید به جا بیاره که نماز قصریه، یا نه ملاک الانیه که در وطن هست و میخواد نماز بخونه که بشه نماز تمام. چه باید کرد؟ خب آیون میگن ما شک میکنیم که این واسطه در عروض سفر، قید ما قید سفره، موضوع کیه؟ مصلی، کسی که میخواد نماز بخونه. خب اگر قید واسطه در عروض باشه، شما بگید با تغییر قید موضوع چی میشه آقایان؟ عوض میشه. پس نمیتونه استصحاب کنه وجوب صلات قصر را. اگر واسطه در ثبوت باشه با تغییر قید که قید سفر باشه، موضوع عوض نمیشود. پس همان موضوع به قوت خودش باقی است. پس کماکان الان باید نماز قصر بخواند، چون موضوع باقیه دیگه. اگر هم قید اصلا مدخلیت در حکم چیه؟ نداشته باشد. خب اگر مدخلیت در حکم نداشته باشد، نه دیگه، این الان کجای وطنه.
و وجوب صلات چی بود اولا؟ اون وجوبی که تکلیفی که به عهدش آمد صلات قصری بود دیگه.
خب نه
الان شک میکنه، استصحاب میکنه.
نه عرض کردیم که اگر قید اصلا دخیل نیست، اینجا جای استصحاب نیست دیگه. خب این مثالی که بعد آقایون میگن که خب اگر بخواید در اینجا بگید که حتما این قید از باب دخالت و کذا و کذا هست، میگن میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه اش. ما نمیدونیم کدام یک از این مصادیقه که بخوایم حکم رو جاری کنیم. پس لذا میگیم که آقا تکلیف اولی هر مصلی نماز چیه آقایان؟ تمامه، الا ان یعرض آرزون. این تا اینجا مقدمه ما تمام شد. برمیگردیم به فرمایش مرحوم شیخ در تفصیل بین دلیل شرعی متخذ از دلیل عقلی که درش استصحاب جاری نیست و دلیل شرعی متخذ از کتاب، حکم شرعی دلیل نه، حکم شرعی متخذ از کتاب و سنت اگر شد، برگشتم، از کتاب و سنت اگر شد، اینجا استصحاب در شک در بقای حکم شرعی جاری است. اما اگر حکم شرعی از دلیل عقلی گرفته شد، در شک در بقای این حکم شرعی دیگه استصحاب جاری نیست. سوال چرا؟ این مقدمه رو دقت کردید؟ بیایم در اصل بحث. مرحوم شیخ میگن آقا جون اولا در احکام عقلیه اجمال نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر حکمی رو عقل بر موضوعی بار کند، اول موضوع را با تمام قیود و حدود سنجیده و بعد حکم رو بر او بار می کند. لذا معالا اگر موضوع با جمیع قیودهی و حدوده باقی بود، عقل میگه اون حکم کماکان هست. اگر باقی نبود، عقل میگه دیگه اون حکم قبلی باقی نیست. این حرف اول.
یعنی یا بالاخره عقل حکم دارد یا ندارد، اجمال دیگه معنی نداره.
نگید حکم ندارد، حکم به عدم اصلا داره. یعنی اون حکم
داره ولو به عدم.
بله دیگه، یعنی اون حکم قبلی الان نیست،
مردد نمیدونه.
بگید دیگه. یا حکم قبلی رو میگه کماکان هست اگر موضوع باقیه، یا اون حکم دیگه نیست اگر موضوع تغییر پیدا کرده ولو با یک قید. خب این حرف اول چی فرمودید؟
موضوع ثابته
یا ثابت؟ احسنتم، اگر هست او حکم براش هست، اگر نیست حکم براش نیست. عقل میگه که از کدب او قیده از اول یا دخالت داشته یا نداشته. اگر دخالت داشته و الان نیست، پس حکمم نیست.
ما شک داریم در دخالتش.
نه فرض اول رو بگیم. نه دیگه، عقل که شک نمیکنه دیگه. عقل در دخالت خودش خب میسنجه میبینه دخالت داره یا نداره دیگه.
الان اون سه جلسه قبل شما یک مثال زدیم برای همین چی بود؟
خب که چی؟
که بالاخره همینجا یک قیدی هست، فرمودید احتمال داره که مدخلیت داشته باشه یا نداشته باشه.
برهم حکم عقلی هم بود که
خب عقل بالاخره میسنجه میگه یا دخالت دارد معالن
از کجا حکم
خب پس چون نمیدونه دخالت داره یا نه پس اصلا حکم ندارد چون موضوع رو درست نشناخته و حالی که من عرض میکنم فرض ما جاییه که دخالت براش احراز شده فهمیده دخالت دارد و الان یا اون قید کماکان باقیه خب حکمم باقیه یا قید باقی نیست پس حکمم نیست در جایی رو داریم میگیم آقای حسینی که فهمید حکم درش اون قید دخالت داره اگر فهمید اون قید دخالت نداره خب قبلرم حکم رو گفت الانم باز همون حکم قبلی با قوت خودش چیه باقیه چرا چون اون قید اصلاً دخالتی نداشته موضوع چیز دیگه است و اونم باقیه مثلا و یا اصلا دخالت و عدم دخالت رو اگه احراز نکرد اینجا بازم حکمی نداره چرا؟ چون موضوع هنوز براش تام و تمام نیست برگردیم به بحثمون پس اولا در احکام عقلیه اجمال نیست ثانیا در احکام عقلیه که مربوط به واقعیات هستن اهمالم نیست اهمال نیست یعنی چی؟ یعنی هر قیدی رو که در ارتباط با موضوعی برای جریان حکمی بر این موضوع در نظر بگیریم این قید یا در موضوع دخیل هست یا دخیل نیست نمیشه که اون قید نه دخیل باشه و نه دخیل بگید نباشه چرا؟ چون اهمال در واقعیات معنا ندارد من ممکنه ندونم دخیله یا دخیل نیست من دارم میگم اهمال در واقعیات نمیگم اهمال در علم خودم نه در عالم واقعی بالاخره این قید عقلا یا دخیل در فلان حکم دخیل در موضوع و در نتیجه در حکم هست یا نیست از این دو حالت که خارج نیست اینجوری نیست که نه دخیل باشه و نه دخیل نباشه پس یک اجمال درست نیست در احکام عقلیه ای که مربوط به واقعیاتن دو اهمال هم در واقعیات معنا ندارد پس عقل زمانی حکم میکنه که موضوع رو با تمام حدود و قیود تشخیص داده و در این قیود در واقع اهمال و ابهام معنا ندارد سه حالا نتیجه این دو حرف چیه؟ طبق بیانی که حقیر هم به زعم خودم اضافه کردم به این مجموعه سخنان بزرگانی که بود سه حالا آمد اگر قید دخیل در حکم بود از دیدگاه عقل و زائل هم شده بود عقل دیگه اون حکم عقلی خودش رو نداره و وقتی حکم عقلی نبود خود به خود حکم شرعی هم جایی برای استصحابش نیست اگه قید در حکم عقلی چی بوده؟ دخیله حکم شرعی رو میخواستیم از کجا به دست بیاریم آیه توکلی؟ از حکم عقلی خب قید دخیله در حکم عقلی است فرض اینه که این قیده الان وجود نداره اصلا بحث ما اینه دیگه و الا اگر وجود داشت که دیگه شکی نداشتیم قید دخیله در حکم عقلی الان بقاءً وجود ندارد اینجا آیا جای استصحاب حکم عقلی و حکم شرعی هست یا نه استصحاب حکم عقلی که معنا نداره واضحه استصحاب حکم شرعی هم جاری نمی شود چرا؟ چون حکم شرعی میخواست از چی گرفته بشه؟ از ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی خب وقتی خود حکم عقلی به خاطر رفتن قید دخیل در او دیگه وجود ندارد پس حکم شرعی هم وجودش معنا ندارد چون ملازمه بود که این حکم شرعی رو ثابت میکرد سالبه به انتفاع موضوع به تعبیر بنده روشنه این در جایی که قید دخیل در حکمه به قول بعضی ها میگن اگرم نگیم حکم شرعی مبتنی بر این حکم عقلی بوده و الانم هست لااقلش اینه که شک داریم که حکم شرعی هست یا نیست و چون حکم شرعی متفرع بر حکم عقلی بوده حدوثاً پس احتمال میدیم بقاءً هم همین گونه باشد پس در اصل ثبوت حکم شرعی بقائن تردید داشتیم از اول. این اگر احراز کردیم که قید دخیل در حکمه، اما اگر آمدیم و قید رو اصلا از و وصف رو و در نتیجه حکم رو از دلیل عقلی نگرفتیم، از دلیل چی گرفتیم؟ آیان شرعی گرفتیم. اینجا دلیل شرعی میشه یک حکم تعبدی، ما به دلیل مراجعه میکنیم. عرف هر چی رو که دخیل در موضوع دید ما هم او رو دخالتش میدیم، اگر در موضوع دخیل ندید ما هم او رو دخالت نمیدیم. خب تکلیف ما روشن میشه دیگه، در اونجا مراجعه میکنیم. گاهی عرف میگه فلان چیز دخیل در موضوع هست، میگیم پس موضوع به اضافه اون قید است، معالا یا یقین داریم که موضوع باقیه حکمن باقیه، یا یقین داریم موضوع بگید زائل شده پس حکم شرعی هم نیست، یا شک داریم در بقاء موضوع، اینجا اول استصحاب میکنیم بقاء موضوع رو، بعد نتیجه میگیریم بقاء حکم را به خاطر تقدم رتبی موضوع بر حکم. پس در جایی که حکم از خود ادله شرعی یک کتاب یا سنت به دست میاد کار ما راحته، چون کتاب و سنت تشخیص موضوع رو واگذار به عرف کرده. اگر هم واگذار به عرف نکرده، خودش آمده موضوع رو بیان کرده، گفته از صلات مجموعه ایست مرکب از 1، 2، 3، 4 الی آخر، که اصطلاحا میگیم اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. پس در احکام شرعی یکی که بر موضوعاتی بار میشنن و متخذ از ادله شرعی هستن، اونجا استصحاب روانه، چون میگیم یا موضوع این قیدی که زائل شده در شرط نیست پس موضوع باقیه حکم باقیه، یا در موضوع شرط هست او قیده هم فرض اینه که نیست، خب میگیم پس موضوع باقی نیست پس حکم باقی نیست، یا شک داریم که شرط یا شرط نیست، خب اگر شک داشتیم میریم احراز میکنیم درست شد یا نه. و اینجا اگر شک کردیم که آیا قیدی که دخیله حالا باقیه یا باقی نیست، استصحاب موضوع میکنیم و در نتیجه استصحاب حکم. پس حاصل کلام مرحوم شیخ این شد: یک، اهمال در قیود و اجمال به حسب واقع و به حکم از نظر عقل محال است. دو، اهمال محاله. دو، ابهام هم در احکام عقلیه صحیح نیست، اونا رو دیگه توضیح دادیم. سه، حکم شرعی وقتی مستند به حکم عقل بود دیگه ابهامی در حکم شرعی نیست، مگر شک کنیم در بقاء اون قیدی که دخیل بوده. اثبات حکم شرعی در اینجا از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و استصحاب جاری نیست. اما اگر حکم شرعی متخذ از ادله شرعی باشد، در شک در بقایشون از در بقای اون حکم شرعی استصحاب جاری هست.
این که تو مقدمه اول شیخ که میگه در واقع اهمال اجمالی چرا تو به استصحاب
بره؟ میخواد بگه که حکم عقلی، چون ما میخواد بگیم حکم شرعی متفرعه بر حکم عقلیه دیگه، میگه پس عقل هیچ وقت در تردید باقی نمیماند. چرا؟ چون عقل میگه در عالم واقع نه اهمال داریم نه اجمال. عقل میگه من همیشه یا حکم به یک شیئی میکنم یا حکم به عدمش میکنم، من هیچ وقت مردد نمیشم، چون تمام اشیایی که دخیل در حکم من هست اونا را اول میفهمم کدومایه و ثانیاً میفهمم وجود دارن یا وجود ندارن. پس من اگر دیدم همه اشیاء دخیل وجود دارن حکممو میکنم، همه اشیاء دخیل یا بعضی هاشون وجود ندارن حکم نمی کنم. من در دچار اهمال یا اجمال نمیشم که ام بر من چی بشه؟ مجمل باشه. خب جاییم که شک دارم یک قیدی دخیله یا دخیل نیست، من عقل که در تردید باقی نمیمونم، فکر میکنم به نتیجه میرسم.
احتمال اینجا میشه.
بله.
جا همینجا جایگاه استصحاب کجایی که شما میان میفرمایید در احکام عقلی؟
استصحاب اینه که ما میخوام بگیم که
پس این فرقش ما فرقش با اون سه مورد با اون تفاصیل دیگه اینه که اونجا استصحاب امکان داره ولی میگن حجت نیست.
در کجا؟
در اون تفاصیل دیگه که در رافعیت
آها بله
یا احکام کلی و اینا بله. ولی در اینجا اصلا میخوام بگم استصحاب امکان ندارد که بگیم امکان دارد ولی حجت نیست چون
نه دیگه اصلا عرض میکنیم جاری نمیشه.
نه نگاه بگم میخوام بگم این تفسیری که مرحوم شیخ انصاری میده تفسیر چهارم با اون تفاصیل
بله اونا ربطی به هم نداره.
اونا میگه بابا استصحاب درش امکان داره و تا حجت نیست در احکام کلی مثلا در اینجا اصلا جا سالبه به انتفاع
از کلم دیگه اگرم بخواد بگیم میشه ترسا که به آب در شبه مصداقیه دیگه
بس چون یکی از اون مقومات استصحاب شک در احکام عقلی شک نیست.
خب شما همینه دیگه شما خب نه نه بحثی که آقا تعجبه ما بحث که میکنیم چون حکم شرعی رو از چی گرفته بودیم؟ از حکم عقلی گرفته بودیم خب و الان شک کردیم در بقای حکم شرعی.
خب وقتی که در حکم عقلی معلومه دیگه در بقای حکم شرعی شما شک نمی کنید.
چرا؟
چجوری؟ نگاه کنید
گاهی
مگر این حکم شرعی رو شما از حکم عقلی اتخاذ نکردید. مگر حکم عقلی کاملا معلوم نیست حالا یا حکم به وجود میکنه یا حکم بعدا پس شکی ندارید دیگه. اون وقتی اون بالاخره قبلش اون موضوعش
ایشون هم همین رو داره میگه دیگه بنده خدا حرف بدی نزده مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میگه چون اهمال و اجمال در واقعیات نیست بله دیگه ما هم خلاف اینو نگفتیم منم عرض کردم
در اینجا آخر شما بفرمایید ما شک میکنیم در حکم شرعی. من میگم اصلا این
شما میخواهید بگید معالن شک نیست. شک بدوی که برای انسان ایجاد میشه دیگه شک میکنه که بعد میگیم خب به خاطر این که این گونه و این گونه است پس نه اینجا جایی برای استصحاب نیست.
حالا جایی برای استصحاب ممکن باشه یک
نه
گاهی ما استصحاب در سبب جاری میکردیم گاهی در مسبب جاری بله. حالا اینجا در سبب میگیم چون عقل ممکن براش واضح باشه چرا در مسبب نتونیم.
خب چون این به قاعده ملازمه میدونم سوالتون رو چون به قاعده ملازمه این حکم شرعی رو کشف کردیم پس اگر حکم عقلی نبود حکم شرعی هم نیست موت هست.
اینجا برگردیم به خود حالتهای سابقه برای خود همین عنوان اگر حالت سابقه داشته باشه خب حالا در سبب نمیشه جاری بکنیم چون عقل براش واضحه که یا هست یا نیست هم در مسبب چرا نتونیم جاری بکنیم.
پس کدام چون مسببه متفرعه بر این سببه در این یا میگیم هست یا میگیم نیست نمیشه تردید داشته باشی.
مواردی هستش که بقول ما برای عقل قید مشخص نشده که آیا دخیل هست یا نیست. این عجیب واقع است نه که واقعا مسلم باشه.
اگر باشه پس از اول حکم عقلی نبوده.
حکم نمیده
حکم عقلی نبوده. ما جای بحثمون کجاست آقای یعقوبی؟ جاییه که حکم عقلی آمده حکم شرعی مترتب بر حکم عقلی هم آمده بقائن در یکی از قیودی که در دائره حکم عقلی و موضوع حکم عقلی دخالت داشته الان نیست. بعد ما میخوام ببینیم که آیا حکم شرعی هست یا نیست. میگیم خب حکم شرعی بود و نبودش تابعه حکم عقلیه. خب او قید یا دخالت داشته در موضوع و حالا نیست پس موضوع حکم عقلی نیست پس خود حکم عقلی نیست پس حکم شرعی که به ملازمه بود اونم نیست. اما یه گاهی هم میگیم نه اون قید اصلا دخالت در موضوع حکم عقلی نداشته پس موضوع حکم عقلی باقی هست ولو اون قید رفته. موضوع حکم عقلی که باقی بود حکم عقلی باقیه. حکم عقلی که باقی بود به خاطر ملازمه حکم شرعی هم هست. این فرمایش مرحوم شیخ با بیان دیگر دخالت نداره. من نمیفهمم یعنی چی
استصحاب ممکن
جا نداره. خب بله دیگه ایشون میخواد همین رو بگه معما چون حل شود آسان شود. دقت کنید آقا هر تفصیلی از یه زاویه‌ای بحث میکنه. حالا بذارید من مناقشه مرحوم آخوند رو و مرحوم نائینی رو عرض کنم. وقت داریم یا نه؟ وقت نداریم؟ ولله الحمد.